بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
مسئله این شد که اگر درس قبل مطرح کردی بیانه ها نسبت به عالمیت تعارض داشت باشن، تعدد بیانه داشت باشیم نسبت به عالمیت، چه اتفاقی میفته؟ خب این مسئله شماره 4 از رساله حضرت امام فرمودن که اگر شناختن عالم مشکل باشد، به احتیاط واجب باید از کسی تقلید کند که گمان به عالم بودن او دارد، بلی که اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی عالم است و بداند دیگری از او عالم نیست، به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید. خب این در مورد حضرت امام. یا آیت الله خویی: اگر اختلاف بین مجتهدین ولو اجمالا معلوم و شناختن عالم مشکل باشد، لازم است احتیاط کند، در صورتی که احتیاط ممکن نباشد باید از کسی تقلید کند که گمان به عالم بودن او دارد. یا آیت الله بهجت: اگر شناختن عالم مشکل باشد و انسان گمان به عالم بودن کسی دارد، در صورتی که گمانش به حد اطمینان برسد باید از او تقلید کند، بلکه اگر اطمینان برای او حاصل نشد بعید نیست ترجیح کسی که فقط به عالم بودن او گمان دارد یا احتمال می‌دهد، ولی بهترین است که در این صورت به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد. خب اینم اون مسئله که اون روز به رفقا مطرح شد. پاسخ‌های مرحوم شیخ رو اینجا یه اولا ما داشتیم و یه دونه ثانیا که خوندیم. برخی از نسخه ها یه اولاً دارن یه ثانیاً دارن با یه ثالثاً، ثانیاً ما همون ثالثاً‌ه، ولی یه جواب دیگه‌ای هم دارن که تو متن نبود که ما هم نخوندیم. جواب اول که مسئله همون چیز بود، جواب نقضی بود: به انتقاضهی به ورود مثلهی فی نظیره از ثابت بالاجماع فل اقرار بل اقرار، که اقرار به اقرار حجت، اخبار عادل به عدالت مخبر، هم همه قبول دارن به این که بلا اشکال حجت. یه پاورقی اینجا البته هست: و عدم قبول شهادت علی الشهاده لو سلم لیس من هذه الجهل. چون اگه یادتون باشه اون بند خدا برای این که بگوید خبر با واسطه حجت نیست، یکی از شاهدهایی که آورد این بود که شهادت بعد شهادت هم ایشون گفت حجت نیست. اما گفتیم از بیرون که، یعنی تون جلسات قبل گفتیم، حالا تو متنم که بالا خودش داشت با دوستان به نظرم داشتیم برای آن نگفت. حالا یاد این حرف گفته شده مرحوم شیخ رحمت الله علیه طبق این نسخه‌ای که ما اینجا داریم می‌فرماید که جواب نقضیش اینه که چرا اقرار به اقرار پس چرا حجته، چرا اخبار عادل و عدالت مخبر حجته. خب اینم هم باز هاکزا دیگه، عادل می آید و با خبر دادن عادل شما عدالت مخبر رو می فهمید. یعنی اگر موضوع ما دو جزئه خبر العادل صدقه، خبر العادل موضوع صدقه محمود، اگر موضوع شما دو جزئه خبر العادل، خب شما میگید که اگر خبر عادل، این خبرش با واسطه دست ما اومد حجت نیست، اگر این عادل بودنش با یه صدقه دیگه به دست اومد، چون یه عادلی اومد خبر داد به این که فلانی عادل است، ولذا عادل بودنش رو برای ما این خبر درست کرد. خب همه قبول دارن حجت. حتی اگر دوستان یادشون باشه اینجا یه اشاره کردم که خود رسول اکرم اگر کسی در دادگاه پیش ایشون شهادتی میدادن که حضرت این شهاد رو نمیشناختن، افراد رو میفرستادن که برن از قبیله این بنده خدا تحقیق بکنن بیارن به حضرت گزارش بدن. پس اخبار و عدالت شاهد با خبر اثبات میشه، و اینکه خودش یه خبر نویه، یعنی تصدیق باید بکنم من این شخصی که بی واسطه داره شهادت میده به عدالت اون آقای شاهد تا بشود اون آقا عادل که او بتونه شهادت بده در دادگاه به فلان مثلا بدهی، به فلان جنایت، به فلان مثلا اشتباه و ماننده این. اینم اونجا جواب داده گفت. اما اینکه اون بند خدای مستدل شهادت بعد شهادت رو شاهد ورده بود، اینا تو یکی از پاورقی، یعنی یکی دوتا از نسخه ها این جمله رو دارن نوشته که در نسخه تا و در مصححه نسخه صاد اینم هست. و عدم و قبول شهادت علف شهاده اگر شهادت بر شهادت حجت نباشه. لفظ نه که شاهد گاهی اوقات هم حجت هست، شهادت بر شهادت حجت با هست. اگر گفتیم حجت نیست، لیس من حاضر جه، این از این جهت نیست که به قول معروف همون اشکالی که توضیح دادیم موضوع برای خودش حکم میتونه درست بکنه، پس ادله شهادت اونو نمیگیرن نیست. خب توضیح بیشتری اینجا نیومده. خب لیس من حاضر جه یعنی چی؟ شهادت بر شهادت هم اگه خاطرتون باشه گفته بودم جلسات قبل، شهادت بر شهادت این بود که کسانی که مثلا صحنه شرب خمر دیدن، اونا الان نیستن در دادگاه شو قاضی شهادت بدن، اما دو نفر عادل شهادت میدن که ما شنیدیم فلانی و فلانی که اونها هم طبق نظر دادگاه عادلن، ولی خب مثلا از دنیا رفتن. خب این دو نفر که زندن شهادت میدن که فلانی و فلانی ما ازشون شنیدیم که اونها میگفتن که آقای فلانی شرب خم کرد، ما دیدیم که شرب خم کرد. خب این اثبات میشه. خب اولا لفظ سلمه اینو میگه. ثانیا اگر گفتیم که نه اثبات نمیشه، شهادت بر شهادت حجت نیست، اگر حجت نیست این به خاطر این نیست که ادله قبول شهادت نمیتواند برای خودش موضوع درست بکنه و این حرفا که این چند روز گفتیم از این جهت مشکل نداره. از چه جهت مشکل داره؟ از جهت مشکل داره که خود ادله اعتبار شهادت ادعا بشه که تو ذات خودشون اشتراط مباشرت رؤیت حضور در صحنه مثلا گناه شرب خمر یا مثلا حالا به هر چی شهادت میدم، شهادت میدم به یک معامله، شهادت میدم به یک ازدواج، شهادت میدم به یک طلاق، هر چیزی که بهش شهادت میدم کار نداره. ظاهر ادله اشتراط شهادت یا گاهی اوقات صریح ادله اشتراط شهادت اینه که باید خود اون صحنه رو شخص دیده باشه و پیش قاضی شهادت بده، یعنی مباشرت در تحمل شهادت این لازمه. نمی شود ادا کننده شهادت با شاهد صحنه دوتا باشه، این ظاهر ادله شه. علت به این برمیگرد، من هاذه الجهه حجت نیستن، نه من هاذه الجهه که شما گفتید که حکم بر خودش موضوع درست نمی کنه شبیه مسئله آیه نبع باشه. خب این یه پاورقی. پاورقی بعدی که الان میخواستم یه اشاره بکنم تو اون شماره دو، تو اون شماره دو ما یه دونه پاسخ حلی دادیم. برخی از نسخه ها دو تا پاسخ حلی دارن، از نوشته که عبارت فلان وارد نشده در نسخه فلان، خب لم ترد عبارت فلان در نسخه ر ز صاد لام می و ورد بدلها فی غیره مایلی. این اومده، این جمله رو دقت بکنید. و ثانیاً صف اخبار عادل رو من بیارم، عذر میخوام قبل و ثانیاً یه چیز، یه مثال دیگه هم داره، حالا تا قسمت جواب نقضی ببخشید، اینم بد نیست بگیم، اینم خوبه. جواب نقضی یکی اقرار به اقرار بود، یکی اخبار عادل به عدالت مخبر بود. این قسمت اخبار عادل به عدالت مخبر تو برخی از نسخه ها نیست، جواب نقضی ما هم حق میدیم که نباشه. ما هم حق میدیم که نباشه. خب بمان. به جای جواب نقضی اخبار عادل، یه جواب نقضی دیگه ای دارم. اونم عبارت هست از این که گفتن اگر شما یه آبی داشته باشید که این آب مشکوک پاک هست یا نجس، اما چون دیروز قطعا پاک بوده استصحاب طهارت میکنید، بگید امروز هم پاک. با این آب یه لباس نجسی را میشویید. خب این لباس نجس خودش توش استصحاب جاری میشه. استصحاب جاری میشه به این که قبل از شستن نجس بود، بعد از شستن نمیدانیم نجس هست یا پاک هست. استصحاب میگوید که خب نجس هست. چرا؟ چرا تو شستن شک میکنی؟ چون خود آب مشکوکه. آب نجس که پاک نمیکنه لباس نجس رو. لذا من با شستن لباس دوباره در پاک شدن لباس شک میکنم، چون آب شاید نجس بوده. استصحاب نجاست لباس از یه طرف، استصحاب طهارت آبم از یه طرف، که بگویید آب دیروز پاک بوده، امروز نمیدونیم صبح نجس شده یا نجس نشده. احتمال میدیم صبح مثلا توش موش افتاده مرده، مثلا یه نجاستی بین آب، یه قطر خون احتمال میدیم تو این آب خورده و آب نجس شده. خب استصحاب طهارت هم که میگه پاک. خب استصحاب طهارت لباس موضوع است، استصحاب نجاست بخش استصحاب طهارت آب لباس گفتم نظرم شبه سب برسان شد. استصحاب طهارت آب موضوع، استصحاب نجاست لباس حکم. چرا؟ به خاطر اینکه ما چرا شک کردیم در اینکه لباس نجس ماند یا پاک شد؟ چون شک کردین در این که آب پاک بود یا نجس بود. شارع هم چی گفته؟ فرموده که آب پاک مطهر لباس نجسه. لباس و هر چیز نجس دیگری که باش شسته بشه، البته هر متنجسی، آب پاک مطهر متنجسات. آب پاک موضوع، مطهر بودم که اینجا می فهمد که دلیل لا تنقض الیقین به شک، آیا مسئله موضوع رو که مربوط باشه از استصحابی که در آب جاری است، و مسئله حکم رو یعنی استصحابی که در لباس جاری است، آیا این دو را با هم میگیره یا با هم نمیگیره؟ آیا با هم میگیره یا با هم نمیگیره؟ جواب یا به عبارت دیگر، شما در استصحاب موضوعی شک میکنید یا شک نمیکنید؟ آقایون علما همه قبول دارن به این که اتفاقا لا تنقض الیقین به شک اول در موضوع جاری میشه، یعنی استصحاب طهارت آب میکنیم به نحوی که نوبت به محمول نمیرسه. یعنی آقایون میگوین اول شما استصحاب طهارت آب بکنید، وقتی استصحاب طهارت آب کردید بگویید که اصلا برای استصحاب نجاست لباس نوبت نرسید. ما اینو انشالله پای هشتم تو بحث تعارض استصحابین مفصل مطرح میکنیم. تو الموجز هم البته خوندی که اگر دو تا استصحاب با هم تعارض کردن، چنانکه یکی از این استصحاب ها سبب باشه، استصحاب دوم مسبب باشه، ما اصلا شک نمی کنیم در اینکه استصحاب سببی چون موضوع در موضوع جاری میشه مقدم است بر استصحاب مسببی که در حکم جاری میشه، در محمول جاری میشه. پس این هم یه جواب نقضی دیگه است که ما لا تنقض الیقین بشک، دو تا فرد داره. یه فردش مال موضوعه، مذالک جاری میشه. خب برخی از نسخه ها تو جواب نقضی علاوه بر اقرار به اقرار به جای اخبار عادل به عدالت مخبر این رو دارن که گفتم الان توضیحش دادی. متن رو ببینید. و کرف الیر انل یقین سابق به نجاست صوب المغسول بالباء المستصب تهارت بل یقین الاستصابیه به تهارته. یه آبی داری که در او استصاب تهارت شده. خب اصلم که شما با این یک لباس نجسی رو شستید، اینجا می آیید از اون یقین سابقی که به نجاست لباس داشتید رفعیت می کنید به خاطر یقین استصابی که به طهارت آب دارید. عرضم که بل یقین الاستصابی متعلق به رفع، رفع ید بل یقین الاستصابی یه به طهارت الماء. این هم عرضم که یه شاهد که لا تنقض الیقین به شک اومد موضوع رو گرفت. اقرار به اقرار هم میاد موضوع میگیره. کسی اقرار میکنه به این که من یه زمانی اقرار کرده بودم به این که دزدی کردم ولی الان نمیگم. میگیم همین که شما اقرار میکنید که یه زمانی اقرار کرده بودید برای ما کافیه. این اقرار فعلی شما برای ما اقرار به دزدی درست میکنه و در نتیجه شما رو به عنوان دزد دستگیر میکنید. ولی که الان قبول نده، الان انکار میکنه. حالا من نمیخوام اینجا مناقشه کنم، اینجا یه مقدار جای مناقشه داره، این مثال نقضی دوم جای مناقشه. خب این یه نکته. و ثانیاً الحل، جواب حلی. جواب حلی دوتاست. ما دومی رو جلسه قبل خوندیم چون تو پاورق کنگره نبود، تو متن کنگره بود که غالب طلبه ها هم الان جواب کنگره دستش. یه جواب حلی دیگه هست که تو ورقی کنگره اومده، تو متن کنگره نیاره. اونم اینه. لا مانع من ترتب افراد العام فی الوجود الخارجی و کون وجود بعضها موقوفا علی ثبوت الحکم لبعضها الاخر. اومد اشکالی ندارد از این که افراد عام در وجود خارجی به ترتیب وجود پیدا بکنند. مثل اینکه اول خبر صفار باشه تا او بیاد و بشه خبر نمیدونم صدوق تا بشه پدر صدوق تا بشه خبر صدوق تا بشه خبر مفید تا بشه خبر شیخ طوسی تا به ما برسه. این که برای افراد عام در وجود خارجی یکی بعد از دیگری میان اشکالی نداره. و کون وجود بعضها موقوفا علی ثبوت الحکم بعض الاخر. این که خبر پدر صدوق علی ابن بابوی نبع عایشه آیه نمی شود، خبر العادل نمی شود مگر بعد از آنی که خبر صفار بیاید و مصداق آیه بشه. اول آیه خبر صفار رو میگیره، بعد از اینکه خبر صفار رو گرفت خبر ابن بابوی رو میگیره، بعد از اینکه خبر ابن بابوی رو گرفت خبر ابن بابوی اثر شرعی پیدا کرد شد نبع عادل، نوبت برسه به این که آیه بیاید خبر خود صدوق رو بگیره، بعد که خبر صدوق رو گرفت نوبت برسه به این که بیاد خبر مفید رو بگیره. این اشکالی نداره. خب و هازا لا ینافی کون افراد العام متساویت الاقدام فی شمول الحکم لها فی نظر المتکلم. این منافاتی ندارد با این که افراد عام در نظر متکلم در شمول حکم یکسانند. متکلم قصد می کند به این که همه اینها جز مصادیق نظر او باشند. تو مثالی که ما گفتیم متکلم در نظر بگیرد به این که همه کسانی که مهمانی دعوت کردن اونها سطح کرامت رو در محله ما بالا می بره همه به مهمانی دعوت می شوند، حتی خالدی که لعیمه اما با اکرام و مهمانی کریم میشه. اشکالی نداره. لا فی الوجود الخارجی، بله در وجود خارجی ترتب هست، اما متکلم میتواند قصد بکنه همه رو با هم. هم تو این مثال ما ببینید، این مثالی که ما زده بودیم، بحث مهمانی دادن به همه افراد کریم و نفس در محله، که خالد هم گفتیم کریم و نفس نبود، اما اگر مهمانی دعوت میشد کریم و نفس میشد. این مثال با مثالی که شیخ جلو آورده این مقدار تفاوت داره. اگرچه بازم گفتم جان مطلب یکیه، همش برمیگرده به اینی که آیا محمول برای خودش موضوع درست میکنه یا موضوع باید قبل از حکم بیاد. این همه بحثی که هست، مثال ما با مثال شیخ ثابته، ولی اصل مطلب ثابت. آیا اگر مثلا گفته که مولا همه اخبار زید رو تصدیق بکن، زید 100 خبر داد، خبر 101 گفت که هر چی تا حالا گفتم همشون دروغ بوده، اون مثال خودشه، اشکالی ندارد که افراد عام از جهت منات حکم در نظر مولا برابر بشن، اگرچه در وجود خارجی برابر نیستم، مترتبم. حتی لا یکون لبعضها تقدم علی بعض فی الوجود. جمله رو یه لحظه، احتمالا این حتی لا یکونه مال اون قسمت قبلیه، من یه مقدار تو شک کردم. برحال در نظر متکلم افراد عام برابرن، ملاک حب تو همشون هست، اما در وجود خارجی یکی بعد از دیگری میاد. خبر صفار می آید، خبر ابن بابوه رو می کنه خبر شرعی، خبر شرعی می آید خبر صدوق رو می کند خبر شرعی، خبر شرعی می آید خبر مفید رو می کند خبر شرعی، خبر مفید می آید خبر شیخ توسی رو می کند خبر شرعی. پس در نظر متکلم اینا یکسان همشون خبر شرعی هست، لذا متکلم میتواند همه اینا رو قصد بکنه، اما در وجود خارجی بین اینها ترتب هست. خب اگر در نظر متکلم اینها متساویت الاقدام هستند، در شمول حکم همشون با همدیگه ملاک حکم رو دارند، پس یکی بر دیگری مقدم نیست در وجود. حالا این احتمالا منظورش از وجود یعنی وجود خارجی رو نمیخواد بگه، چون که لا یکونه رو بعضا تقدمان یعنی در همون وجود ذهنی که قصد میکنیم و حکم رو بر اون بار میکنیم، در اون حال فعلا به ذهنم این میرسه، در وجود ذهنی متکلم اینا همشون با همدیگه حاضرن، متکلم همه رو با همدیگه میبینه و میفرماید همه اینها رو که من دارم میبینم اینها رو میگویم اکرام، بخشید حالا تصدیق بکن و صدق، یا تو مثال ما اکرام. اینی که ما الان گفتیم راست میخواید با اون اما سالسن، اما سالسن نسخه های پاورقی همون ثانین بالایی میشه، و اما سالسن فل ان عدم قابلیت لفظ العام لنیت خلا بیر موضوع همون ثانین میشه. چرا مرحوم شیخ رحمت الله علیه احتمالا تو برقی نسخه ها اینا رو کرده دوتا، جواب های حلی رو دوتا کرده، تو برخی از نسخه ها جواب حلی رو یه دونه کرده، علتش چی بوده مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینطوری عمل کرده؟ چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که این سومی عبارت اخرای اون قبلیه، یعنی به همدیگه خیلی نزدیکن. تو اون قبلیه ظاهرن تو ثانیان میخواهد بگوید که در همون دلالت لفظی همه هست، متکلم همه رو در نظر میگیره، ولی خب در ثالث هم بحث اینه که نه، لفظ انصافا همه رو در بر نمیگیره، متکلم همه رو میتونه در نظر داشته باشه، همه افراد طوری رو متکلم میتونه در نظر داشته باشه، اما این معناش اینه که منات در اونها وجود داره، به خاطر منات متکلم همه رو در نظر میگیره، اما ظهور لفظی کلام به هر حال همه رو نمیگیره، چون نمیتونه همه رو بگیره. این با هم دوتا، ظهور لفظی به خاطر استحاله عقلی فقط بیواسطه رو میگیره، خبر بیواسطه، فقط موضوعات رو میگیره که قبل از حکم مصداق موضوعن، نه موضوعاتی که بعد از حکم مصداق موضوع میشن. این میشود ظاهر آیه، ظاهر هر خبری من جمله آیه شریف. هر حکمی مثل صدق العادل، یا مثل اینکه کریم نفسای محله رو اکرام کن، مثل صدق اخبار زید فی جمیع ما یقول لک، همه مثالی که با هم دیگه داشت. خب حالا یه مقدار بحث سنگین و پیچیده شد. به هر حال ما احتمال میدیم که انسانیان، یعنی جواب اول حلی تو برخی از نسخه ها با این سالسن که همون ثانیان نسخه کنگره است، اینا با هم یه تفاوت زیادی نداشته باشن. به خاطر همین تو برخی از نسخه ها اصلا یکی شده دیگه، دو تا اشکال نیست. این حالا برداشت بنده بود نسبت به این نسخه ها. ولی خب اصلا اون مسئله استثاب سبب مصفبی جاش نبود اینجا شیخ مطرح کنه، این جاش اینجا نبود. و منها ان العمل بالمفهوم فی الاحکام الشرعی غیر ممکن. یکی از اشکالاتی که به استدلال آیه شده و شیخ فهمد وارد نیست، نمیشه دفاع کرد از استدلال آیه در مقابل این اشکال، اینه. یه مطلبی رو من جلسه قبل گفتم، مجدد اینو سریع به دوستان بگم. اونم اینو گفتیم که همه قبول دارن برای اینکه فقیه در احکام، دقت بکنید، در احکام تمسک بکنه به یک اماره یا اصل عملی، باید فحص بکنه. اگه بخواد اصل عملی جاری کنه، ببینم مطمئن باشه که اماره چیزی نیست که یقین بکنه اماره نداره، بعد بره سراغ اصل عملی. یا تو امارات باید فحص بکنه که معارضی نیست. ممکنه شما یه روایت پیدا کردی، یه روایت دیگه ای هم هست که برعکس این میگه، معارضه دارن، یا این رو تخصیص میزنه، تعارض بدوی داره، یا نه اصلا با این ناسازگار، تعارض مستقر داره. به هر حال باید فحص بکنید، بدونید یه مخصص، یه دونه قید، یا عرض کنم که حتی معارض اینا نیست، بعد عمل بکنید. حتی شاید اگر احتمال نسخ بدید اونجا هم، اگر فرضاً چنین چیزی پیش بیاد، ظاهرش اینه که فقیه باید بره نسخ و مطمئن بشه که ناسخ نیست، بعد حکم صادر بکنه، وگرنه تا فحص نکرده نمیشه حکم صادر بکنه. این بنده خدا اومده گفته که این فحص همون تبیین است که آیه شریفه به مقتضای منطق فرمود اذا جاءکم فاسقون فلا تتبینوا، به مقتضای مفهوم فرمود اذا جاءکم عادلون فلا یجب التبین، اذا جاءکم فاسقون فتبینوا. اگه لا گفتم اشتباه بود، ببخشید، سبق لسان شد. اذا جاءکم فاسقون فتبینوا، اذا جاءکم عادلون فلا یجب التبین. این همشه مفهوم آیه. ایشون گفته که تا فحصی که فقیه باید در مسائل احکام بکنه همون تبیین، و نتیجه گرفته به این که پس آیه شریفه تمسک به خبر واحد رو در اثبات احکام شرعی که موضوع بحث ما هست نمیگیره. اینو ما جلسه قبل محضر دوستان گفت. از اینجا به بعدش دیگه آخر وقت بود، موند بریده شد. اونم این بود که این بنده خدا خودش گفته که شاید یکی بخواد به من اشکال بگیره، بذار مطلب رو از من پیش دستی بکنم تا حلش بکنم. چطور؟ گفته آقا جان، ممکنه کسی بیاد مچ من رو بگیره، بگه که آقا درسته که آیه شریفه در احکام نمیاد مستقیماً احکام رو بگیره، چون تو احکام برای خبر واحد، حتی کسانی که خبر واحد رو حجت میدونن، شرط فحص رو قبول دارن، ولی در موضوعات کسی شرط فحص نمیگذاره، در موضوعات بدون فحص پذیرفته میشه. همونی که جلسه قبل گفتیم که اگر دو نفر به اعلمیت آقای زید شهادت دادن، لازم نیست شما تحقیق بکنید که دو نفر دیگه مخالف هست یا نیست. همین که نمیدونید دو نفر دیگه مخالف باشن یا نباشن، میتونید به همین اکتفا بکنید، از زید تقلید میکنید. خب چیزی بود که جلسه قبل گفتیم به بحث امروزمون هم کشیده شد، جلسه امروز هم کشیده شد. خب ممکنه کسی بگوید که عوضش در موضوعات هم یه جای دیگه آیه لنگی که نمیتونید تمسک بکنید. اگر در احکام میتونید تمسک بکنید به خاطر اینکه فحص و تبیین لازمه، در موضوعات هم چرا؟ چون در احکام کسانی که قائلن میشه به خبر واحد تمسک کرد، عدد رو شرط نمیدونن، مخبر واحد رو کافی میدونن. اما در موضوعات جایی که به خبر واحد تمسک میکنید، غالب آقایون عدد رو شرط میدونن، میگن باید دو نفر باشه. همین متن پی دی اف که این جلسه به اشتراک گذاشتم مشاهده کردید، دیدید دیگه، اونجا اگه دوستان دقت کرده باشه، من نخوندم ولی بود، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ایشون گفته بودن که با یه دونه آدم خبره هم اعلمو میشه پیدا شناخت. یکی دو نفر از شاگردان ایشون موافق بودن که با یه دونه هم میشه، یه نفر هم بیاد شهادت بده باید که فلانی اعلمه کافیه. ولی مشهور این نیست، مشهور میگوین که در موضوعات باید دو نفر شهادت بدن، با یه نفر غالبا کفایت نمی کنن. حالا یه جاهایی داریم استثناءن مشهور بگوین با یه نفر هم اثبات میشه، مثلا تو وصیت یا تو بحث طهارت نجاست. یه جاهایی هم داریم که با چهار تا اثبات میشه، مثلا در زنا که باید با چهار تا اثبات بشه. ولی غالبا دو تاست، غالب موارد در موضوعات دو نفر لازمن تا چیزی اثبات بشه. این بند خدا دید که عجب، حرف خودش هم با آیه جور در نمیاد، چون در موضوعات هم بخوایی به آیه تمسک بکنی، آیه میفرماید که انجا اکم یه دونه فاسق، خب فتبینو، مفهوم این میشه که انجا اکم یه دونه عادل، حالا یه جور تبین، خب در حالی که با یه دونه عادل هم موضوعات اثبات نمیشه. خب خودش توضیح داده، گفته که نه مبادا کسی نیاد از اینجا یه سوء استفاده‌ای بخواد بکنه و دوباره بخواد به آیه تمسک بکنه برای اثبات حجیت خبر واحد در احکام. خب اونم چطور؟ اونم این که بیاد بگوید که آقا اگر کسی اومد گفت قبول خبر واحد در موضوعات خارجیه را آیه میگوید، در احکام هم میشه با آیه تمسک کرد. چرا؟ با اجماع مرکب. ما یه اجماعی داریم که اجماع مرکب ما چیه؟ اجماع مرکب ما اینه، به این که برخی از علما میگوین خبر واحد نه در احکام حجت نه در موضوع. برخی از علمای ما میگن خبر واحد یعنی یه نفر، یه دونه تک نفر. خبر یه دونه تک نفر رو از اون که برخی هم در احکام حجت میدونن هم در موضوعات، مثل آقای خویی اصلا که البته اینو حالا ظاهرا اینجا پیش فرض نگیرید. برخی از علما، حالا آقای خویی از جدیدیاست، نمیدونم تو قدیمی هم اینو داشتیم، زمان شیخ هم داشتیم و نداشتیم. برحال حالا این نظری، این نظر، یه نظری وجود دارد که میگویند خبر واحد نه در احکام حجت نه در موضوع. نم یه نظره، حالا قابلش الان حضور ذهن ندارن که کسی بگوید نه در احکام نه در موضوع تو هیچ کدوم حجت نیست، یه دونه عاده. این هم از یه نظر. یک سری از علما هم داریم که میگویند در احکام حجت یه دونه خبر عادل، اما در موضوعات حجت نیست، که اینم مشهور همینه میگن. اینم نظر مشهور، که نظر مشهور اینه که در احکام حجت است اما در موضوعات حجت نیست. ما بین فقها دستبندی کنیم، فقیهی را نداریم که بگوید یه دونه خبر واحد عادل، یه دونه، این در موضوعات حجت باشد در احکام حجت نباشد. اینو هیچ کی نداره. اگر آیه شریفه اومد و گفت که خبر واحد در موضوعات حجت، اگر اومد اینو گفت، چون در موضوعات گفته حجته و هیچ فقیهی نگومده بگوید که در موضوعات حجت هست و در احکام حجت نیست، پس ما نتیجه میگیریم که در احکام پس باید حجت بشه. پس لفظ آیه نسبت به احکام ساکته، دقت کنید، لفظ آیه نسبت به احکام ساکته، لفظ آیه فقط موضوعات رو میگوید. اما چون همه کسانی که در موضوعات خبر واحد رو حجت میدونن در احکام هم خبر واحد رو حجت میدونن، پس خود اثبات میشه که خبر واحد در احکام هم حجت. ما داریم فقهایی که بگویند تو هیچ کدوم حجت نیست، یعنی خلاف آیه فتوا دادن، خلاف مفهوم آیه فتوا دادن، گفتن تو هیچ کدوم حجت نیست. ما از اینجور فقها داریم، ولی فقهی نداریم که بگویند در موضوعات حجت و در احکام حجت نیست. پس اگر کسی دلالت آیه رو، مفهوم آیه رو بر حجیت در احکام پذیرفت، در موضوعات پذیرفت، در احکام هم باید بپذیره. خب این یه راهی که شخص بیاید و از طریق اجماع مرکب درست بکنه. طرف میگه این کار رو نکنید. چرا این کار رو نکنید؟ میفهمد آیه شریفه مفهومش اگر میگوید خبر واحد یه نفر حجت است در موضوعات، این برداشت درستی نیست از مفهوم. درست ظاهر آیه این میشه که ظاهر مفهوم این جا اکم عادلون فلا یجب التبین، اما منظورش از این عادل در اینجا جنس عادله، نه تک فرد عادل. آیه میخواد بگوید که خبر عادل به خلاف فاسق حجت، اما اینکه آیا عدد تو شرط هست یا عدد تو شرط نیست، آیه شریف نسبت به این ساکته. آیه در مقام بیان اینکه یه نفر کفایت میکنه یا یه نفر کفایت نمیکنه نیست. لذا ما از ادله دیگه میفهمیم که خبر در موضوعات خبر عادل باید دو تا باشه که حجت باشه. خب پس اگر گفتیم خبر عادل در موضوعات با دو نفر حجیتش اثبات میشه، اینه دیگه اجماع مرکب نداریم بر اینکه حتما باید یه دونه خبر، تک خبر هم در احکام حجت باشه. ما داریم فقهایی رو مثل سید مرتضی که دو نفر رو در موضوعات حجت میدانن اما در احکام یه نفر حجت نمیدونن، دو نفر هم حجت میدونن، پس خلق اجماع مرکب نشده. داریم فقهایی مثل امین الاسلام، مثل سید مرتضی، مثل ابوالمکارم ابن زهره، مثل ابن ادریس، که اینها معتقدن خبر اثنین عادلین در موضوعات حجت هست اما خبر عدل واحد در احکام حجت نیست. خب خلق اجماع مرکب هم نشون. لذا طرف میخواد پیش دستی بکنه بگوید با این حرفی که من گفتم که آیه شریفه مفهومش مال موضوعاته، شما زرنگی نکن بیایی با اجماع مرکب دوباره احکام رو حجیتش رو اثبات بکنی، بگی خود لفظ آیه نمیرسونم ولی من با اجماع مرکب درستش میکنم. این یه نکته ای که ما جلسه قبل نرسیدیم. یکی هم از طریق اولویت. من با اجازه دوستان اینجا هم سریع بگم، اگر احیانا برخی از رفقا وقت گذشته نمیتونن بمونن که لازم چیزی دارن، خب میتونن تشریف ببرن. بنده حالا این قسمت رو بعد صوتش رو گوش کنن، چون دیگه الان که دارم میگم میخوام دیگه بگم که این دیگه نمونه، ولی خب اگر کسی خواست تشریف بره مانعی نداره. خب این بنده خدا پیش دستی میکنه، میگه ممکنه کسی بیاد با اولویت دوباره بگه که آقا لفظ آیه خبر واحد در موضوعات میگه، اما با اولویت احکام رو هم اثبات بکنه. چطور؟ بیاید بگوید که خب اگر خبر عادل در موضوعات قبول دارید که آیه میگه حجته، با اینکه میگویید دو نفر لازم داره. اگر آیه جایی که دو نفر لازم داره اون رو میگوید که با موضوعات از هم حجیت داره، پس در احکام که قائلین با حجیت خبر واحد عدد رو شرط نمیدونن، خب به طریق اولا باید حجت باشه. چرا اولویت داره؟ خب برای دو نفر زحمت داره که شما دو تا باید جمع کنید. آیه میگوید که موضوعات با دو نفر اثبات میشه. یعنی برخی از علما میگفتن دو نفر لازمه، آیه میگه برای دو نفر لازمه. پس در جایی که علما برخی گفتن با یه نفر هم اثبات میشه، خب به طریق اولا پس آیه دلالت داره بر حجیت خبر واحد، چون عدد تو شرط نیست. شما دارید به آیه عدد رو در موضوعات اضافه میکنید، خب در احکام عدد هم لازم نیست. این عرض کنم که یه وجه اولویت اینجنینی ممکنه برخی درست بکنم. طرف میگه آقا جان من اینو قبول ندارم. چرا؟ عرض کنم که حالا این یه بیانی بود تو اولویت. یه بیان دیگری هم تو اولویت گفتن برخی از شروع، اونم این که گفتن در موضوعات که خیلی مهمه شارع به خبر واحد حجیت داده، پس به طریق اولا باید بیاید و در و احکام هم حجیت بده چون اهمیت کمتری داره. خب در موضوعات مسائل خب زیادن، ریزترن، جزئیترن، انگیزه های افراد برای پنهانکاری بیشتره. خب شعار مقدس اومده گفته که آقا جان دو نفر شهادت بدن حجت، پس اگر شاره به خبر عادل در اینجا حجیت داده در موضوعات، به طریق اولا باید به احکام هم حجیت. خب این بیانی که بود اولویت. پاسخش هم اینه که اصلا آیه شریفه نسبت به تعدد یا عدم تعدد لفظش ساکته. اولویت زمانی حجته که شما بیایید از ظهور لفظی اینو در بیارید. مثلا آیه شریفه میگوید که به پدر و مادرت اف نگو، لا تقل لهما افن. شما میفهمید که آیه میخواد بگوید جسارت نکنید، اذیت نکنید پدر و مادر رو، کوچکترین بی احترامی نکنید. خب میفهمید اف نگید. خب اینجا میگید آقا به طریق اولا علی عزو الله زدن پدر و مادر حتما حرامه. این میشه اولویت گرفت، چون لفظ در مقام این بود که حد نکنی. اگر گفته لا تقل الله ما افسن، شما میفرمایید مصادیق بدتر حد کم جایز نیست. اما ما میگوییم آیه شریفه اصلا نسبت مسئله عدد ساکته. آیه اصلا در مقام این که عدد بگوید که نه، آیه میخواد بگوید در قبال خبر فاسق که حجت نیست، خبر عادل حجت هست. اصل اینو میخواد بگوید، به عدد نظر نداره. لذا اینجا یک مفهوم اولویتی شکل نمیگیرد که بگویید اگر در موضوعات آیه دلالت داره بر حجیت با اینکه دو نفر لازمه، پس در احکام که یه نفر کفایت میکنه آیه حتما دلالت داره بر حجیته. اینطوری این پیشگیریایی که این بنده خدا خواسته بکنن و بگوید که آیه شریفه نبع شامل خبر واحد در احکام نمیشه. من شکر رحمت الله علیه محمد، شما از اول استدلالتون اشتباهی طی کردید. چرا؟ چون اصلا فحصی که در احکام آقایون و فقها میگویند معتبره و بدون فحص نمیشه به احکام عقص کرد، به خبر واحد در احکام عقص کرد، این غیر از تبینی که آیه گفته. تبینو با فحص کردن معناش فرق میکنه. حالا این اشتباه به معنی جلسه بعد.